بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله قیمی و مثلی بود، رسیدیم به اینجا که قیمی به مدار بر مدار قیمت یا متلف دور میزند، نه قیمت یوم الزمان و نه غیر آن. بقیه الکلام در قول به اعلی القیم، چون یکی از اقوالی که در مسئله هست و طرفداران نسبتا زیادی دارد قول اعلی القیم. اعلی القیم از کجا؟ از یوم زمان تا یوم تلف. اگر قیمت سوقیه نوسان داشته، بالا و پایین رفته، یوم الزمان ملغی بوده، یوم الغصب چند ماه طول کشیده تلف شده، چند سال طول کشیده تلف شده، گفتن مدار علی القیمه. کسانی که قائل به این قول شدن، من عدهشون رو در اینجا یادداشت کردم، میخوانم. من هم الشیخ فی الخلاف و ابن ادریس فی السرائر و صاحب الوسیلت و الغنیه و جماعتون من متأخر الاصحاب و جماعتون من متأخر الاصحاب کالشهید و العلامه و ولده الفاضل مرحوم فخر المحققین قدس الله اسرارهم. خلاصه جمعی از خودما، جمعی از متأخرین، این قول همچین بی صاحب نیست. این قول قائلین فراوانی دارد از قدما و متأخرین که قائل به اعلی القیم شدن و از جمله مال الیه فی الشرایع و المسالک مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب غصب، البته نه اینجا، در کتاب غصب مال الیه، و همچنین مرحوم شهید ثانی هم در مسالک. من عبارت شهید ثانی در مسالک یادداشت کردم، بعدا میخوانیم. شهید ثانی در مسالک هم بی تمایل نیست به قول اعلی القیم، ولو اینکه قول یوم التلف رو تقویت میکنه اول کار، میگه لولا دلیل اعلی القیم، کن اعلی القیم رو بیمیل نیست بهش. خب بله، نه اون یه مال سید عبدالمکارم ابن زهره. و اما بریم سراغ ادله. حالا نحن ابناء دلیل، مسئله که اجماعی نیست، به فرض که اجماعی هم می بود در این مسائل اجماعی به کار نیاید، بریم سراغ ادله. دقت کنین مسئله اعلی القیم رو اینجا باید یه سرش کنیم، اینجا برای باب قصد، برای همه جا، چون اعلی القیم خیلی جا بهش میخوریم. یه سره کنیم کار اعلی القیم رو در تمام فقه، در تمام ابواب زمانات. این که اینجا میگیم به درد در همه ابواب زمانات و کتاب قصد و غیر قصد میخوره. در اینجا دلائلی ذکر کردن، بعضی هاشو مرحوم شیخ در مکاسب داره، بعضی هاشو صاحب جواهر در جلد 37 جواهر دارد، بعضی هاش در بله در چیز هست مسالک، و قسمتی هم در حواشی مکاسب. جواهر و مکاسب و مسالک و این دوی از محشین هم دنبال گرفتن. دلائل زیادی ذکر کردن، عمده چهار دلیل. بعضیاش که اعتباری نیست یا به هم برمیگرده قابل ادغامه، ما اینها رو نقل نمی کنیم. العمدت من بینها اربعه. دلیل اول، دلیل اول این است که مقتضای قاعده همین علل قیم. چرا؟ چون عین در زمان زامن است فی جمیع الحالات. این عین در زمان بوده، در زمان زامن بوده، در جمیع حالات زامن بوده. اون وقتی که ارتفاع قیمت پیدا کرد زامن بود، اون وقتی که انخفاض قیمت پیدا کرد زامن بود. بنابراین در تمام این نوسانات حکم زمان جاریه. علی ید ما اخذت حتی تو عدی، می باید ادا کنی. حالا که تلف شد شما باید چکار کنی؟ علی قیم رو بدی، زیرا بقیه مندرج است در تحت علی قیم. پس خلاصه می چسبیم به علی ید، به مقتضای زمان. این در زمان زامن بوده است در جمیع حالات، و منها حالت ارتفاع قیمت، حالت ارتفاع قیمت. حالا اگر یه وقت موفق بشود جناب قاسم زامن اینو برگردونه که هیچ، اما اگر اینو نتوانست برگرداند باید علل قیم رو بدهد، چون این در زمان او بوده در جمیع حالات، و یکی از حالات حالت ارتفاع قیمت سوقی است. باید بپردازه. از فعلا زانک این که قاسم یبخذ به اشق الاحوال، اگر کلام در قصد باشه، چون بحث ما اعمه، اگر کلام در قصد باشه القاسم یبخذ به اشق الاحوال، کما هو المعروف والمشهور فی الالسنه. این هم جزء از فعلا زانک مستقلش نمی کنه. و اما جواب از این دلیل، جواب این است که اولا در اینجا خلطی شده بین زمان فعلی و زمان تقدیری. ما یه زمان فعلی داریم، یه زمان تقدیری داریم. زمان فعلی کی هست؟ بله، کی از زمان فعلی؟ اون موقعی که تلف میشه. تا تلف نشه که فعلیت پیدا نمی کنه زمان. بله، قبلنم که قصف کرد یا به بیع فاسد این را گرفت، این کانفی زمانه، منتها این زمان زمان تقریریه، اثری نداره. یعنی لو تلف، معنی زمان در حال وجود این زمان تقریریه، زمان فعلی نیست. زمان فعلی وقتی می شود که چی بشه؟ تلف بشه. حالا شما که استدلال میکنی میگی ان العین فی زمان غاصب یا زامن فی تمام عمرهی، عمر عین، و من آن زمن و ارتفاع القیمه. شما که اینطور استدلال میکنی مرادتون از این زمان چه زمانی؟ زمان فعلیه، تلف نشده، زمان تقدیریه، لا اثر، زمان تقدیری که اثری نداره. پس اون زمانی که قیمتش بالا رفت این موجود بود، زمان که اثری نداشت، تلف نشده بود، زمان تقدیری بود، زمان تقدیری چه اثری داره؟ پس این مستدل خلق کرده بین زمان فعلی و زمان تقدیری، این دوتا.
زمان
تقلیلی
برای
اون
یک زمانی
آورده، هیچ اثری نداره. مثل لا علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نسبت به کسی که هنوز مستطیع نشده.
زمان
تعلیقی. چرا تعلیقی؟ شما بگی پس حالا من که من مستطیع نیستم، لا علی الناس حج البیت از قرآن بردار. من مستطیع نیستم، ولی خب تعلیقا بر من واجب واجب مشروطه، واجب مشروط یعنی چه؟ زمان تعلیقی در احکام وضعیه مثل واجب مشروطه در احکام تکلیفی ها؟ همون حکم تعلیقی آقا، همون حکم تعلیقی. واجب مشروط چی میگی؟ در اصول چی کار کردی واجب مشروطو؟ هر چی در واجب مشروط گفتید اینجا میگی؟
اگر تقدیری اثر نداشته باشه اون را تلف که نشد باید این منافعش زامن نباشه.
منافع تلف شده، زامن منافع
این
باقیه، ولی منافع تلف شده، تلف منافع خودش زمان آوره.
تلف منافع قبلن هم شده
باشه، قبلن در خود میگه
در
عرض یه روزی تلف نشد. تلف منافع خودش مثلا قاعده من اطلافه، سابقا به قاعده من اطلاف در منافع هم میچست بدیم دیگه. خلاصه چی؟ تلف شد همون موقعی که تلف میشود فعلیت پیدا میکنی، قیمت همون روز، قیمت همون روز، در اون لحظه ای که تلف میشود قیمت همون روز جانشینش میشه. زمان تعلیقی بود، شرط حاصل نشده بود اون وقت، زمان مشروط بود، پس واجب مشروط مثل الله علی الناس جلبه. این یه اشتباهی شده مثل این که در خیلی از مباحث فقه ما گرفتار همین هستیم که خیال میکنن علی الید ما اخذت، مادامی که تلف نشده این یه حکم وضعی فعلی هست، حکم وضعی فعلی نداره. خب علی الید مادامی که موجود است یه حکم تکلیفی داره، باید ردش کنی به صاحبش. یه حکم تعلیقی هم داره، لو تلف زامن است، چیز دیگری نیست علالگرد در زمان وجود عین.
من
وقتی تلف شد نه من اطلف نیست، من اطلف نیست، تلف سماوی گاهی از بین میره، من اطلف ما اونجاست که تلف کرده باشه، خودش هم تلف بشه زامنه، خودش هم امانی بس نیست آقا، بس ما اصلا در ید امانی، غیر امانی یا غاصب یا غیر غاصب، غیر امانی داریم بس. خلاصه بعد چرا بین وجود واجب فرق چرا نیست؟ وجود مشروط آمده، واجب وجود مشروط، ما قائل به واجب معلق نیستیم، واجب مشروط خود وجود معلق مقید شده، خود وجوب تا در حواست. نه خیلی وجوب مشروط چه فاید داره؟ وجوب مشروط خلا عدم مادام که شرط حاصل نشود.
علاقیم زمان طلب تا زمان رد چی؟
بله؟ حالا اون که کسی نگفته، اون دلیل بطلانش اوزه عزیزه، واضح تره. حالا اجازه بیدی من اینو بگم، اون واضحه. آقا جون علل قیام اون موقعی اثر میکنه که شرط که تلف حاصل بشه، در اون زمانی که ارتفاع قیمت سوقیه بود اگر همون وقت شرط که تلف حاصل میشد باید بده. اون یه بحث دیگری میتوانست استفاده کنه، اون دلیل دیگری است که میگیم شیخ داره هیلا بینه و بین ماله، اون مانع شده یه دلیل جدایی هست، اونو جدا ذکر میکنم. فعلا بحثمون در علالیده، مانع شدن بس علالیده ما اخذت دلیل زمان در قصد، ولی به علالید میخوایم بچسیم، از علالید علالقیم در نمیاد. علالید مادامی که تلف نشده از قبیل واجب مشروطه، اثر نداره. قیمی هم مادام که تلف نشده علالیت هیچ اثری نداره، موقعی که تلف شد زمان زمان فعلی می شود، اون وقت باید قیمت همون ساعت رو پلدازه، همون وقت باید خلع رو پر کند، خلع اون زمان قیمت اون زمانه. توجه کردیم این درباره و الا این، و الا این نقض رو دقت کنید، و الا اگر تلف هم نشد، اگر تلف نشود این رو رد کنید، آیا ارتفاع قیمت سوقی هم که در این لابلا واقع شده باید بدیم؟ این رو قصف کرد روز شنبه، روز دوشنبه قیمت بالا رفت، روز پنج شنبه قیمت پایین آمد تحویل داد، اون وقتی که این رو تحویل میده وقتی قیمت پایین آمده. آیا علاوه بر دادن قیمت دادن خود عین باید این ارتفاع قیمتی که روز دوشنبه واقع شد اون هم بده؟ احدی نگفته. صاحب جواهر ادعای اجماع تقریبا میکنه یا تحقیقا در کتاب غزل که احدی نگفته اگر خود عین رد کرد ارتفاع قیمت سوقیه رو هم باید بده. نگفته. میدونم شما ای میگی در هر آنی علالیت میچسب دامن اینو میگیره زمان رو هم فعلی میدانی روز دوشنبه که ارتفاع قیمت بود علالیت باید دامن اینو گرفته باشه، حالا که نزول قیمت کرد اینو میده یه پولی هم بذار رو این بده. چرا نمیگید اینو؟ برای این است که میگید آقا شرطش طلب بود، طلب نشد اون وقت. ما همین میگیم، ما میگیم علالیت مشروط به طلبه، یعنی اثرش علالیت از قبیل واجب مشروطه، اثرش مربوط به تلف مادام که تلف شده. خلاصه بیش از این معطل نشید. این درباره این استدلال که خیال میکنن از علالیت چیز استفاده میشه علالیت. و اما اینکه گفتید قاسم یوخذ به اشق الاحوال، این چه دلیلی داره؟ به چه دلیل قاسم یوخذ به اشق الاحوال؟ نه خیر، القاسم یوخذ بالعداله بالعدل والانصاف، قاسب رو هم باید با عدالت باش رفتار کرد. اشق احوال یعنی بر خلاف عدالت یا به مقتضای عدالت؟ مقتضای عدالت این است که جای این عینو پر کنه و جای عین با قیمت یوم الطلب پر میشه. ما هیچ دلیلی نداریم در فقه که آیه این روایتی دلالت کنه الغاصب یوخذ به اشق الاحوال، ظالم اگر یه سیلی زد ده تا بهش بزن. نه، ما یه چیز نده، یه سیلی یه سیلی. علی علیه السلام فرمود ضربتن به ضربه، در باره اشق الاخرین این جمله رو فرمود. خب ظالم قاسم یوخذ به العداله، عدالت ببینیم چه ایجاب میکنند. ایجاب میکنه که این تلف شده قیمت یوم التلف رو باید داد، بیش از این که اقتضا نمیکنه عدالت. این قاسم یوخذ به اشق الاحوال چه؟ یه جمله این داره مرحوم شهید ثانی در مصادیق، من این جمله رو یادداشت کردم، جمله نخه خیلی خیال میکنن این روایت. یه عبارت کوتاهی داره مرحوم شهید در مصالح، من اینو یادداشت کردم در کتاب غصب. و مؤاخذت الغاصب بالاشق لا یجوز، و مؤاخذت الغاصب بالاشق لا یجوز بغیر دلیل یقتضی و قد تبین ضعف، و مؤاخذت الغاصب بالاشق لا يجوز بغير دليل يقتضي و قد تبين ضعف. میگه خب شما میگه قاصب و اشق، آخه بدون دلیل که ما نمیتونیم بگیم به اشق، کدام روایت کدام آیه همچنین؟ ما باید به مقتضای عدالت رفتار کنیم. مقتضای عدالت هم شبیه همون عرضیست که من کردم، تعبیر دیگری هست. فعلا هزا این قاصبی اخذ به اشق الاحوال از اون چیزایی که تو دهنها افتاده به آسانی هم نمیشه بیرونش آورد و مطلق و دلیل خاصی هم از ظاهر و الله العالم نداره.
لازره
میرسیم، لازره در بعضی از صور مسئله هست، در همه صور مسئله نیست. حالا عرض میکنم لازره رو من یه جا ازش استفاده کردم، میرسیم. این دلیل اول. و اما دلیل دوم برای علل قیم. منافعی داشته مستوفات غیر مستوفات بحثش گذشت. خود عین رو میفرمایید تکلیف عین این است که اگر تلف بشه قیمت یوم التلف رو بده. منافعش بحث منافع گذشت. و اما دلیل دوم دلیلی است که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده و آن این است که قاسم یا زامن حال بین المالک و العین، حال بین المالک و العین و ما له من المالیه، این قاسم آمده حائل شده بین این عین و بین مالکش، عینی که دارای مالیت های مختلف بوده، گاهی ارتفاع پیدا کرده گاهی انخفاض پیدا کرده، علی کل حال این قاسم یا این زامن حائل شده و چون حائل شده و این در زمان قیمت سوقی حائل شده، فهو زامن لها به القیمه، پس این قاسم زامن این قیمت است که حائل مانع شده. البته این دلیل هم روحش برمیگرده به همون دلیل قبل، منتها به شکل دیگری مطرح شده، این هم همون زمانه دیگه، زمانم مقتضای علالیت بود. اینجا میگیم آقا حائل شده، ضرر زده، جلوگیری کرده، ارتفاع قیمت سوقیه رو خلاصه این مانع شده، بنابراین باید جبران بکنه. اگر علل قیامو بده بقیه مندرجه در تحت آنه، و اگر علل قیامو نده زامنه. این دلیل دوم که در واقع طور دیگری از بیان دلیل اول است. و اما جوابش این است که باز همون بحث زمان فعلی و تقدیری رو ما میادیم جلو. شما که میگید حائل شده منظورتون چیه؟ مسلمتی و مطلق
فرمیده
چی؟
نه زمان تقدیری.
میدونم در اون موقعی که علل قیام بود که فرضمون این است تلف نشده، روز دوشنبه علل قیام تلف نشد، روز پنج شنبه که انخفاض پیدا کرده بود تلف شد. این چه زمانی فعلی داشته روز دوشنبه؟ روز دوشنبه که علل قیام بود و تلف نشد زمان فعلی داشت. زمان فعلی چیه؟ این زمان تقدیری، علل یاد مؤاخذت حتی تعدی، معنی علل یاد نست لو تلف، لو تلف باید از اهدش بیاد. خلاصه باز الجواب شبیه همون جواب سابق است که باز در اینجا خلط است بین زمان فعلی و زمان تقدیری. ما میگیم در موقعی که این علل قیام بود درست حائل شد، اما حائل شدن که اثر نداره جز این که تلف. هیلوله، خوب دقت کنید، هیلوله به ذات حالا اثر دارم، هیلوله اثری نداره مگر اینکه تلف بشه. اگر تلف شد زمان میاد. درسته حکم تکلیفی هیلوله داره، گناه است حائل شدن بین مالک و ملکش. توجه کنید به این نکته، حکم تکلیفی سر جای خودشه، هیلوله بین مالک و ملکش حکم تکلیفی داره، گناه عصیان، گناه کبیره است، اما اثر وضعی نداره مادام که تلف نشده. مادامی که تلف نشده در زمان هیلوله اثر وضعی نداره. فعلا هازا باز برمیگرده به زمان تقدیری، زمان تقدیری هم اثری نداره الا اینکه شرطش حاصل بشود، فعلی بشود، یعنی تبدیل بشود به تلف، اون وقت زمان فعلی پیدا میکنه، باید از عهده برآید. و الا اگر این نباشه لزومی نکرده است ما این حرف را بزنیم. فعلا هازا باز همون اشکال زمان فعلی و زمان تقدیری و هیلولت اثر وضعی ندارد و اثرش اثر تکلیفی هست و گناه هست و فسق هست که مالک از ملکش حائل بشن، اما چیزی بر ذمه انسان نمیاد مادام که تلف نشده. هیچی هیچی. فقط یه صورت ما اینجا استثناء کردیم، سابقا هم اگر یادتون باشه این استثناء رو داشتیم. نه یه صورت داخل در قاعده لازرر میشه که دیگه از قاعده علیت هم رد میشه. اگر جنسی بوده آماده معامله، مشتری پاش حاضر بوده، آقا هم میخواسته بفروشه، جنس الان اینجا هست، فرض کنید فرشی هست، کتابی هست اینجا گذاشته، مشتری هم پاشه، بازارم داغه، مثل ایام حج من میگفتم ایام حج گوسفند در منا هست، بازارش داغ است و مشتری هم حسابی سر دست میشکنن، قیمت هم باید یه پاسه با آمد اینا رو برداشت بود. بعد از 5 روز که منا خالی شد دو بیا تحویل بید. اینجا ممکن است قیمت پایین آمده باشه، نصف شده باشه، ثلث شده باشه، لایبال اینجا بالا ضرر بچسبیم بگیم بعد ارتفاع قیمت سوقی یاد جبران کن، اتفاقا اینجا هم اینو باید بده هم تفاوت قیمت رو باید بده. اینجا من اینجا ممکنه بگیم واقعا خسارت زده، انصاف شما هر جنسی رو بیایید در موقعی که موسم حج بازارش داغه، مشتری داره، دلیلش داغ زدن به علت اینکه این ضرر زده. اگر از اول سوال کنیم که بابا این 1000 تا گوسفند داشته آورده بوده قربانگاه بفروشه، قیمت‌های خوبی، ظالم آمد اینا گوسفندا رو گرفت و چند روز حبس کرد، بعد گفت بیا ببر، قیمت ها شده نیر سوز، نمیگن این به این مومن ضرر زده؟ چه امتنان نداره دیگه؟ ضرر زده باید پول بهش بده، امتنانه دیگه. نه مانه من ضرر زده، من خودم دو برابر این خریدم، 3 برابر خریدم آوردم یه استفاده کنم، به قول مردم سنا کاسبی کنم، یه آمده 40 گرفته، من باید برم با نصف قیمتی که خریدم بفروشم، با ضرر باید بفروشم. قاسب باید ضرر کنه تا دندش نرم بشه، بشه همه ظالم، هر کسی که تلف میکنه، هر کسی سر کسی شکست ضرر میکنه، بله هر کسی که سر کسی شکست ضرر میکنه، ماز نشکنه، اقدام اینو میگن قاعده اقدام، اقدام لازرر شامل مقدم نمیشه، ظالم اقدام کرده شاملش نمیشود، اما این بیچاره شاملش میشه. علا کلال معطلتون نکنم، بگذارم من امروز باید این بحث رو تمامش کنم، کافیه معلومه، اجازه بدید بلا اشکال در یه صورت مسئله میشود لازرر رو اینجا ماسون، ولی چنون نیست که همیشه این تو باشه. بنده کتابی از کتاب خانم آمدن بردن، کتابی هم از در معرض فروش نیست، قیمت بالا رفت من نمیفروختم، پایین آمد نمیفروختم، چنین شد نمیفروختم، حالا کتاب رو آورده داده یا نه تلف کرد، قیمت یومو تلف باید به من بده، بگه آن لازر شامل، من در معرض فروش نبود که لازر شامل حال من بشود. فعلا هازا فقط یه صورت مسئله است که مشمول لازر هر میشه، در اونجا ممکن است کسی عدل قیم رو بگه. مشهور به صدق ضرر، چرا ما خود تو معطل میکنید، صدق عرفی ضرر، حالا هر چیه صدق عرفی ضرر بکن. و اما دلیل سوم تمسک به قاعده اشتغاله، بگیم آقا ما شک داریم، اگر علل قیم رو ندیم آیا براءت ذمه حاصل می شود یا نه؟ ال اشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، قاعده اشتغاله دیگه، منتها قاعده اشتغال در شبهات حکمی است، اینجا نه شبه موضوعیه، شبه حکمیه. شک داریم که اگر واقعا قیمتی رو متلف بدیم کافیه یا نه؟ اشتغال میگن اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه، شما ها چکار کنی؟ با علل قیم بدی، گاهی هم به استصحاب چسبیدن، اینا رو جدا کردن اصلا همشه چیز، گاهی هم میان استصحاب میکنن، میگن آقا این عین در زمان منه، استصحاب زمان ها، باز همون زمان تقدیریه، باز قاطی شد، استصحاب کنیم بگیم این عین در اون عهده من هست، تا علل قیم و ندم عین در عهده، استصحاب و بقاء العین فی العقده، به مقتضای بقاء العین در عقده من باید عقلم بگم. خیلی پس یا به قاعده اشتغال بچسبیم یا استصحاب بقاء العین فی العقده بچسبیم. نتیجش این می شود یقین باید پیدا بکنیم و اون یقین در صورتی است که علل قیام بدیم. جواب از این هم معلوم است، استصحاب و قاعده اشتغال مال شک، ما شک نداریم. شما شک دارید و شیطان لعنت کن و شک نکن. ما میگیم قیمت ما باید از عهده خسارت بردیم، مگر این نیست چیزی که تلف کرده ما از عهدهش بریم. از عهدهش هم به این است که قیمتی رو متلف بدیم. وقتی دادیم یقین داریم به برات زمین، چرا شک میکنیم؟ مگر غیر از جبران خسارت از ما خواستن جبران خسارت، جبران خسارت هم به قیمتی رو متلفه. همه قلا میگن جبران خسارت به قیمتی رو متلفه. ما دادیم، چرا شک بکنی که قاعده اشتغال جبران جبران میشه؟ حالا میگن جبران میشه، مگر اون یه صورتی، مگر اون یه صورتی که از کردم که صدق لا ضرر کنه. اون جایی که صدق لا ضرر نکنه میگن آقا این رو هر موقعی که تلف شده بود، کمان که قیمت هم یوم تلف بره بالا باید قیمت بالا بده دیگه. اگر یوم تلف قیمت رفته بالا، اون زنی که مهریش ده مثقال طلا هست، اگه قیمت طلا بده بالا با ده مثقال بده، بیاد پایین با ده مثقال بده، اینم باید پر کند جای خالی عین را، پر کند جای خالی عین را. این به چی حاصل می شود؟ به قیمت یوم طلب. ما اصلا شک نمی کنیم که استصحاب جاری کنیم یا قاعده اشتغال جاری کنیم. ما میگیم وظیفه ما پر کردن جای خالی عینه. جای خالی عین به چی پر میشه؟ به قیمت همون روز، همون روز به ازای جاش پولو، جای خالیش اون روز پر میشه. فعلا هزا کسبیدن به قاعده اشتغال اینا. و من فکر میکنم عده ای از اون بزرگان و قدما و اینا هم هی فتوا دادن، چون رحمت الله علیهم اونا غالبا به سمت احتیاط می‌رفتن در هر مسئله‌ای که قول احتیاطی بوده، و این هم که قائل شدن خیلی هاشون روی همون احتیاط شاید قائل شدن. البته ما هم میگیم احتیاط مستحب علل قیام، اما احتیاط مستحب واجب نیست علل قیام. این هم دلیل سوم بالاخره از نظر عدله به جایی رسیده یا نرسیده.
بله.
اگر از نظر عدله رسیده به یوم التلف و یوم الزمان، خب شک نمی کنه. اگر نرسیده در مسئله واقعا نرسیده، شک می کنه، خب باید اشتغال جاری کنه، استصحاب منطقه استصحاب در شبات حکمیت اگر کسی قائل باشد. و اما دلیل چهارم و هو دلیل الاخیر فی المساله، دقت کنید، دلیل چهارم استفاده از روایت ابو ولاده. این آخرین دلیله، بگیم بحث رو تمامش کنیم. استفاده از روایت ابو ولاد، کی استدلال کرده؟ صاحب مسالک. بعضی دیگه هم استدلال کردن، میگن از روایت ابو ولاد در میاد علل قیام، که شیخ در مکاسب دیدی تعجب میکنی، میگه از کجای روایت ابو ولاد علل قیام در میاد. من عبارت مصادق رو یادداشت کردم، تونتر میخونم تو مصادق، کتاب قصد میتونید خودتون یادداشت کنید. مرحوم صاحب مصادق میگه اقوا یا متلف، اول میگه اقوا یا متلف، بعد میگه الا ان فی صحیحت ابی ولاد فی من اکتر البغل و تجاوز بهی محل شرط. صحیح ابو ولادی که اکتر البغل و تجاوز بهی محل شرط، ما یدل علی وجوب علی القیام، میشه با صراحت میگه ما یدل علی وجوب علی القیام از صحیح ابو ولاد در ما یدل علا وجود عقل قیم بین الوقتی و لولاها. اگر اون نبود، یعنی چی نبود؟ سیه ابو ولاد نبود، لما کان انهاز القول عدول، لما کان انهاز القول عدول. هاز القول اشاره به چیه؟ به یوم تلفه. میگه یوم تلف عدولی ازش نمی کردیم اگر سیه ابو ولاد نبود. معنیش این است ایشون مایه، ولذا ما تمایل در ضمن ادوار نقل کردیم. شهید ثانی تمایل پیدا کرده است به این قول اعلل بیدن. حالا موندن آقایون دوش که این از کجای سیه ابی ولاد در میاد اعلل بیدن؟ بله؟
صحت و
عیب کاری نداری
اونجا که
یعنی میگه فرق بین سعی و معیوب دیگه علال قیام نداره
صحت و عیب که قیمت شد
یعنی فرق بین سعی و معیب اما سعی و معیب کدام روز که نداره کجاش داره علال قیام لذا مرحوم شیخ اگر دیده باشید ایشون میگه ما که جایی از این روایت رو نمیبینیم توش علال قیام باشه ولیکن توجیهی که میتوانیم ما بکنیم این توجیه دقت کنیم بگیم از همون قیمت و بغل یوم خالفته از همون علل قیم در میاد چرا؟ میگیم یوم خالفته به معنی اون روز اول نیست یوم المخالفه معیاره تمام این ایام تا تلف بشمت یوم المخالفه هست ببینید گفت قیمت و بغل یوم خالفته اون روز که توی ابو ولاد مخالفت کردی و به جای رفتن به قصر ابن حبیره رفتی به سوی نیل و از اونجا به بغداد و از بغداد بکشی از اون روزی که تو مخالفت کردی قیمت شد یوم خالفته به معنی خصوص روز اول که نیست روز بعد هم روز مخالفته روز چهارم هم روز مخالفته تو روز پونزه هم من پونزه روز نبود هر پونزه روز یوم مخالفه هست ابتداش باشه باشه ابتداش روز اول بود ولی تا روز پونزه هم یوم مخالفته
هست
چند نه ها قیمت و بغل وقتی میگه یوم مخالفته یعنی در تمام قیمت این 15 روز تو زامنی معنیش این از اعلا رو بگیری و ادنا هم تحت اعلا افتاده توجه داری؟ این البته توجیه ما میگیم نه اینکه قبول داری غایت توجیه که خودم تعجب میکنی این اعلال قیم توی روایت نیست شهید ثانی از کجا در آورده؟ کن اینه که یوم خالفته رو به معنی یوم المخالفه جنسی گرفته نه شخصی نه اولین روز 15 روز روز مخالفت بود در سعی عبی بندان هر 15 روز یوم المخالفه قیمت همه شباد بگیم همش یعنی چه؟ یعنی اعلا رو بده بقیه هم در ضمنش دوتا قیمت که نباید بده شاید شهید ثانی رضوان الله علیه نظرش این بوده که از یوم خالفته معنی جنسی فهمیده از قبیل تعلیق حکم بر وصفه که مشعر به علیت است مخالفت کنه خودش علته کل یوم من هو فی مخالفه کل یوم تو به کل شامل میشه منتها چون یقین داریم 10 تا قیمت نباید بده یقین داریم نباید 10 تا قیمت بده علل قیم رو میگیریم بقیه هم مندرج تحتشه این غایت توجیهی که میتوان کرد یه جمله جواب میگیم بستم ها جواب این است که این خلاف ظاهره ما از یوم مخالفته روز اول میفهمیم روز اول میفهمیم این توجیهه برای اینکه شهید ثانی بی حساب سخنی نگفته باشد خواهد توجیه بنان علازالک خلاف زاده و تازه ما اصل حدیث رو دلالتش قبول نداشتیم تا چه رسد به فرش اصل دلالت حدیث رو بر یوم المخالفه قبول نداشتیم ما یوم مخالفتر به قیمت نمی زدیم یوم مخالفت ما به چی میزنیم؟ به نعم یلزموک، نعم یلزموک یوم المخالفت. اصلا به قیمت ما نمیزنیم تا چه رسد بین حرفا. نتیجه نهایی تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اعلی القیم نه در باب غصب نه در باب بیع فاسد در هیچ کجا دلیلی ندارد و باید در فقه اعلی القیم رو بشوییم و کناری بگذاریم. فردا میریم سراغ فروع دیگر انشاءالله.